أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
شنبه 1 خرداد ماه 1400
مصادف با
10 شوال 1442 بحث قواطع سفر قاطع دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث به اینجا رسید که در این اقامه عشرت ایام مبدأ روز از کجا شروع میشه؟ آیا مبدأ روز از طلوع فجر ثانی، که فجر ثانی همون فجر صادقه، از طلوع فجر صادق تا غروب شمس، یا مبدأ روز از طلوع شمس تا غروب شمس؟ که خب اینها فاصلش 1.5 ساعت غالبا تفاوت داره. عرض کردیم که مشهور فقها قول اول رو قائلن که مبدأ روز از طلوع فجر ثانی شروع میشه. مرحوم امام هم در همین جا در تحریر میفرمان مبدأ یوم از طلوع فجر ثانیه. صاحب جواهر علیه الرحمه میفرماد لا یستریب و عارفون به شرع و لغت و عرف، اون کسی که عارفه به شرع و لغت و عرف هست شک نمی کنه که در استعمالات یوم در ابواب مختلفه فقهی از اول فقه تا آخر فقه مراد از یوم همون طلوع فجره. خب در مقابل آقای خویی اصرار دارن بر این که یوم یک اصطلاح جدید شرعی شارع نداره، باید همان متفاهم عرفیش رو ما اراده کنیم. متفاهم عرفی یوم از طلوع شمسه. در بحث گذشته عرض کردیم یکی از ادله خوبی که صاحب جواهر علیه الرحمه آورده این آیه شریفه اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل، که دیگه توضیح نمیدم و تکرار نمی کنم. به نظر من این آیه آیه بسیار خوبیه. باز این آیه سوره مبارکه قدر هم آیه خوبیه. لیله قدر رو منتهاش رو میگه سلامون هیه حتی مطلع الفجر، این منتهای لیله. حالا عرض میکنم که این تعبیر وجود داره، صاحب جواهرم به نظرم اشاره کرده که بناءً علی ظهور حتی فی ان ما بعده قایتون للموضوع، ما بعد حتی قایت موضوعه، یعنی مطلع فجر قایت لیله. لا انه مقید له به اخراج بعض اللیل. یه وقتی هست که میگیم آقا اینجا خدای تبارک و تعالی میخواد به بعضی از لیل تقیید کنه، بگه لیله قدر اون سلام خدای تبارک و تعالی یا سلام ملائکه تا این وقته، یعنی یه مقدار از لیل درش دیگه سلام وجود نداره. ممکنه کسی این احتمال رو بگه، بعد صاحب جواهر میگه لا ینبغل اسقا و الی، اصلا نباید کسی این احتمال رو بده، گوش به همچین حرفی بده. این حتی مطلع الفجر غایت اون موضوع برای لیله. خب اینم یک شاهد خیلی خوبیه که لیل تا فجره، منتهای لیل طلوع فجره. نه ببینید، عرض میکنم که این غایت نسبت موضوعه. تو بعضی از موارد داریم که اون بحثی که تو اصول میخونیم که آیا غایت داخل در مقیاس از جهت امتثاله، یعنی اگر ما مقیا رو امتثال کردیم غایت رو هم باید مثلا یک کل سمکه حتی رأسه ها، اینجا بگیم غایت داخل در مقیاس. از جهت اون بحث داخل بودن از جهت امتثاله، اما در این که ظهور در این داره که اون غایت آخرین جزء این موضوعه، در این که بحثی نیست در کل سمکه حتی رأسه ها، رأس مسلم جزء برای سمکه است، اما این که بحث میکنیم که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نه، از جهت حکم امتثاله رأس داخلشه. بله نه این داخل، نه این که حالا من یعنی منتها اون طرف، اونی هم که اونجا میگیم داخل این منتهاشه دیگه، آخرین قسمی که منتهای برای فجر عبارت از لیله، لیل آخرش میشه فجر. این مراد از آیه شریف است، طلوع فجر دیگه. میدونم از خود طلوع فجر تا طلوع شمس یک ساعت و نیم فرق دیگه. بله عرض کردم، اون که میگن غایت داخل در مقیاس از حکم و امتثاله، یعنی اگر مولا یک امری کرد این رو مقیای به غایتی کرد، آیا اون غایت رو هم ما باید در امتثال داخل بکنیم یا غایت رو نباید در امتثال داخل کنیم؟ اما اینجا تو این آیه شریفه درسته داریم سلامون، ولی داره موضوع رو مطرح میکنه، میگه این لیل موضوعش تا کجاست؟ تا مطلع الفجر. نه دیگه، خود لیل است، خود لیل است. ما حالا امسال من میدم بعضیا در تفاسیرشون و احتمالاتی که تو همین آیه شریف ذکر کردن گفتن اصلا لیل تو این آیه در مقابل یوم نیست. بعد یک توجیهات عرفانی که خب همه دنیا لیلتون مظلمه، همه عالم وجود لیلتون مظلمه، یک تعابیری که اصلا هیچ با ظاهر آیه سازگاری نداره. ما نمیگیم تعابیر بطنی یا عرفانی از آیات نشود، اما این نبا این که بیایم ظاهرش هم رو خراب بکنیم. ظاهر آیه این است که قرآن در لیله قدر نازل شده، چون اونا که این حرفو میزنن میگن آقا نه این که در شب بوده در روز نبوده، این لیله تو این آیه شریفه در مقابل روز نیست، ممکنه قرآن روز نازل شده باشه. چرا میگن لیله؟ چون خود عرض میشود که انسان و این عالم همه متوی به حجاب و به ظلمته، لذا همش میشه لیله. خب اینا حرفایی است که عرض کردم با ظاهر آیه. ظاهر آیه این است که قرآن در همین شب، شب در مقابل روز، چرا؟ به قرینه همین مطلع الفجرش، میگه سلامون هیه حتی مطلع الفجر، به قرینه این. پس حتما این لیل در مقابل روزه، و لذا تو روایات هم داریم که ائمه علیه السلام فرمودن کسی که لیله قدر را درک نکرده، روز قدر رو سعی کند درک بکنه، که خدای تبارک و تعالی همون عنایت رو در روز هم مبذول میکنه تفضلن. پس معلوم شد لیله با روز فرق داره در مقابل یومه. خب حالا آیه لیل رو میگه غایتش مطلع الفجره، یعنی وقتی شد مطلع الفجر تمامه. این که بحث میکنیم غایت داخل در مقیاس، عرض کردم از جهت امتثال و حکمه، نه از جهت موضوع. در موضوع هر غایتی ظهور در این داره که منتهای اون موضوعه. اگر فرض کنیم میگیم آقا مسجد از اینجا تا اونجا، هر غایتی، مثلا میگیم آقا حتی راه رو مسجد، یعنی منتهاش داریم ذکر میکنیم، منتهاش نه داخل در چی؟ داخل اون منتها رو هم میگن. باز عرض کردم کلمه داخل و خارج رو نسبت به حکم باید مطرح بکنیم. این مرز میان لیل و روزه میشه فجر، یعنی آخر شب میشه فجر، اول روزم میشه فجر. به یه معنا داخله، به یه معنا داخل نیست، چون مرزه. چی؟ بله جزء ماهیه، میدونم. ببینید باز عرض کردم، ولی باز رسم منتهاش نیست، یعنی گاهی قد قایت داره منتها رو بیان میکنه. میگم آقا مسجد از اینجا تا اونجا، یعنی اون لبه آخره مسجده، ولی اینکه یک سانت اون طرف دارش مسجد نیست. مطلع الفجر یعنی آغاز صبح و انتهای شب. حالا ممکنه کسی بیاد بگه که آقا ما اگر گفتیم که آقا غایت موضوعاً هم داخل در مقیا نیست، اما اینجا مطلع فجر غایتیه، یعنی آقا لیل تمام شده، باز در فجرم، اول طلوع فجرم باز همون سلام و سلام، حالا یا خدا، چون سلامون یا سلام خداست یا سلام خدا و ملائکه یا ملائکه فقط، اون موقع هم داره ملحق میکنه. ولی بالاخره میشه از آیه استظهار کرد که لیل تمام شده، یعنی در مطلع فجر لیل تمام شده. بالاخره آیات قبل میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل ام سلام هی. این هی مرجعش چیه؟ شب دیگه خیلو خیلو خوب، یعنی این لیله تا مطلع فجره. حالا به نظر من، حالا دیال استظهاریست که خودتون باید بکنید. باز یکی دیگر از آیات این رو عرض کنیم تا نتیجه بحث رو ذکر کنیم. یکی دیگر از آیات این آیه شریفه است، و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل الغروب، تسبیح کن قبل از طلوع شمس قبل از غروب. خب قبل از طلوع شمس میشه نماز صبح، قبل از غروب میشه نماز ظهر و عصر. بعد و من اللیل فسبحه، در شام خدا رو تسبیح کن، یعنی میگه سه وعده خدا رو تسبیح کن، قبل طلوع شمس، قبل غروب شمس و فی اللیل. خب قرینه مقابل اقتضا میکنه که این قبل طلوع شمس روز باشه دیگه، چون هم قبل طلوع شمس هم قبل الغروب رو چی قرار داده؟ در مقابل لیل قرار داده. میگه آیه قبل طلوع شمس یومون، قرینه مقابله معناش این میشه اینجا، اگر قبل غروب طلوع شمس شد یوم، پس معناش میشه که لیل تا اول فجره و از اول فجر یوم شروع میشه. این آیه به نظر من دلالت خوبی داره. البته عرض کردم اینجا صاحب جواهر مفصل بحث کرده، جای اصلی این بحث هم در وقت نیمه شبه، یعنی صلاة اللیل، که صلاة اللیل که از نیمه شب شروع میشه، نیمه شب از کیه؟ آیا نیمه شب را ما از غروب شمس تا طلوع فجر حساب بکنیم یا از غروب شمس تا طلوع شمس حساب بکنیم؟ کدوم یکی از اینها نیمه شبه؟ خب با این بیانی که ما عرض کردیم اونجا هم حکمش روشن میشه که از غروب شمس تا طلوع فجره. ببینید مرحوم سید در عروه وقتی میخواد نیمه شب و نصف اللیل رو بیان بکنه، میگه فیکون المناتو نصف ما بین غروب شمس و طلوعها. اول میگه بین غروب شمس و طلوع شمس، بعد میگه لکنه لا یخلو عن اشکال. سید اونجا قبلش میگه و یعرف نصف اللیل به نجوم طالع اول الغروب اذا مالت عن دائره نصف النهار الى طرف المغرب. روی یک بیان تکوینی میگه پس نصف اللیل میشود ما بین غروب شمس و طلوع شمس، اما بعد میگه لا یخلو عن اشکال لاحتمال ان یکون نصف ما بین الغروب و طلوع الفجر کما علیه جماعتون. میگه جماعت این رو قائلن، اما واقعش این است که مشهور این رو قائلن، مشهور قدما و متأخرین میگن نصف از غروب شمس تا طلوع فجره. خب ملاحظه کردید حق با همین قول مشهور در اینجا که تا طلوع فجر باید حساب کرد. حالا ببینید یه حرف داریم، حرف مرحوم آقای خویی. آقای خویی می‌فرماید متفاهم عرفی روز از طلوع شمس شروع میشه. اولا آیا این فرمایش درسته؟ یعنی عرف این رو میفهمه؟ یعنی قبل از طلوع شمس وقتی فجر همینطور اشتداد پیدا میکنه عرف اونجا رو دیگه روز نمیدونه واقعا؟ چی؟ نه اون حرف کاشف الغطا است. حالا عرف میگه روز، حالا ممکنه در یوم الاجیر ما اون کار کنن، حالا الان یوم الاجیر در زمان ما از ساعت 8ه، هر زمانی مختلف میشه یوم الاجیر، تو هر کشوری مختلفه، تو بلاد مختلفه، تو روستاها مختلفه یوم الاجیر هر جا. این نیست که همه عالم مردم میگن آقا یوم الاجیر از طلوع شمس، نه اون حرف درست نیست. ولی روز رو خود یوم، شما الان نیم ساعت مونده به طلوع آفتاب، حالا نیم ساعت هم نگیم یک رو، هوا کاملا روشنه دیگه، نمیشه گفت هنوز لیله. یعنی این که ما بیایم بین طلوع فجر تا طلوع شمس رو بگیم لیلون، این واقعا خلاف متفاهم عرفه. عرض می شود که این یک نکته. حالا نکته دوم، آقای خویی می فرماید که آقا شارع در یوم اصطلاح خاص نداره. خب چرا ما بگیم اصطلاح خاص نداره؟ این آیات نورم در ابواب مختلف در فقه صاحب جواهر میگه لا یستریبو، این کمتر چنین تعبیر رو صاحب جواهر به کار میبره، لا یستریبو عارفون به شرع و لغت و عرف، که آقا یوم تا طلوع فجره، از طلوع فجر شروع میشه مبدأش، لیل تا طلوع فجره. خب بگیم آقا شعاره چه اشکال داره؟ شعاره در یوم و لیل یه اصطلاحی داره، اتم الصیام الی اللیل مبدأش مبدأ لیل با عرف یکیه. البته باز به شما عرض بکنم، خود مرحوم آقای خویی این اشکال رو متوجه خودشون میکنن که خب شما که میگید شاره در یوم و لیل یک اصطلاح شرعی خاص نداره، پس چرا میاد مغرب رو زوال حمره مشرقی قرار میدید؟ پس معلوم میشه شاره یک عرض میکنم که اصطلاح خاص داره. ایشون میفرماد اونجا دیگه چاره نداریم، تعبده، چاره ای نداریم. باز یه نقض دیگه‌ای که ما بهشون وارد کردیم در مبیت به منا، ایشون محور رو طلوع فجر قرار داده مثل بقیه، نه طلوع شمس. خب اونجا میان میگن تعبده. خب نمیشه همه جایی بگیم اینجا تعبد اینجا تعبد. معلوم میشه شارع در همه موارد لیل منتهاش طلوع فجره، یوم شروعش طلوع فجره. به نظر ما عرفم همین رو میگه، حالا ولی اگر عرفم نگه شعاره این نظر رو داره. اون وقت باز اون روز عرض کردم، باز این رو تکرار میکنم، ببینید اقم الصلاة طرفه نهار مشهور مفسرین و روایت هم داریم، طرفه نهار یکیش نماز صبح یکیش نماز مغربه. نماز مغرب آخرین و دومین طرف نهاره. این مؤید همون نظری می شود که غروب، غروب شرعی عبارت از استتار قرصه، چون وقتی خورشید میره پشت افق مستور میشه، باز هنوز هوا روشن یک مقداری، تاریک نشده، ولذا اهل سنت ببینید وقتی نماز مغرب دارن میخونن هنوز هوا یه مقدار روشنه. توی فقهای امامیه هم یه عده این نظریه رو دارن. این آیه مؤید این میشه. اینجا خب باید به آقای خویی عرض بکنیم آقا شما پس بدید غروب شرعی همان استتار قرصه، نیاییم بگیم دیگه زوال حمره مشرقیه رو قرار بدیم. نه دیگه، شعار یوم از طلوع فجر میگیره، به نظر ما عرف هم از طلوع فجر میگیره تا استتار قرص. نه بعد نداره دیگه، همون موقع روزه هنوز، اون طرف آخرین طرف نهاره. نه عرف میگه آخرین طرف نهاره، یعنی همین لحظه‌ای که خورشید استتار پیدا کرد آخرین لحظه نهار، شاید مثلا یه دقیقه دو دقیقه بعدش لیل شروع بشه. بله عرف همین رو میگه. بله بله بعد از استتار شب شروع، بعد از استتار شب شروع میشه. بله بله. حالا خودمون دفعه عرض کردیم، ما هم نظرمون همین است که استتار قرص وقت نماز مغرب استتار قرصه، نه اون زوال حمره مشرقیه. بله هم چند دقیقه دیگه، حالا اون چند دقیقه میشه استتار قرص. زمانها مختلف، فصول مختلف، همیشه ثابت هم نیست این 8 دقیقه. خب حالا ببینید میخوام این نتیجه رو عرض بکنم. آقا اجازه فرمایید عرض میکنم که حالا اینجا بحث زیاده، قسق اللیل کیه، اون بحثای خیلی زیادی داریم. عرض می شود که ما مجموعاً به این نتیجه می رسیم که یا شرع و عرف در مسئله یوم و نهار تطابق دارن، رو تطابق می گیم دیگه خب شرع اصطلاح خاصی نداره. اگر بپذیریم عرف برخلاف شرعه، خب اینجا شرع در همه موارد لیل رو منتهاش و مطلع الفجر قرار داده، یوم رو شروعش رو فجر قرار داده، لذا اینجا هم مسئله همین میشه که ما مبدأ یوم رو همونطور که امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر فرمودن، اما تعجب سید اینجا حرفی نزده، امام میفرمایند که و مبدأ الیوم طلوع الفجر ثانی علی الاقوا فلو دخل حین طلوع الشمس. حالا اگر یه مسافری وقتی وارد شد که شمس طلوع کرده، کان انتهاء الاشره، اشره انتهاء این اشرش طلوع الشمس من الهادی عشر، این باید صبر کنه روز یازدهم بیاد اون ما بین طلوعین رو هم درک بکنه تا 11 روزش، تا 10 روزش کامل بشه. کان انتهاء العشره طلوع الشمس من الهادی عشر لا غروب الشمس من العاشر. اینطور نیست که یک کسی که از طلوع شمس امروز آمده یه جا قصد اقامه کرده تا غروب شمس روز دهم رو مبنای آی خویی این کافیه، چون مبنای آی خویی روز از طلوع شمس شروع میشه، رو مبنای مرحوم آی خویی این اقامه عشرت ایام محقق شده، اما رو مبنای مشهور محقق نشده. این باید روز یازدهم ما بین طلوعینش هم در همونجا اقامه بکنه تا یا 10 روزش کامل بشه. خب عرض میکنم که مطلب دیگری که در اینجا هست، بفرمایید. نه دیگه، نه، ما از زن و یلحق و شیب العمل اغلب رو در موضوعات قبول داریم. اون نه خیر، عرض کنم خدمت شما. ببینید ما میگیم اگر شارع 90 مورد یوم رو استعمال کرد و از طلوع فجر اراده کرد، حالا یه مورد فرموده اقامه عشرت ایام بنابر این که عرف و شرع مختلف باشه، نمیدونیم همون معنای خودش اراده کرده یا عرف رو، اینجا از زن و یلحق و شیب العمل اغلب میاد. و واقعا آقایون عرض کنم یه رساله ما نوشتیم در حجیت زن در موضوعات، حتما مراجعه بفرمایید به این رساله. این قاعده که تو اصولیین قدیم بود که میگفتن که از زن و یلحق و شیب العمل اغلب، این در باب موضوعاته. متأخرین آمدن حمله کردن که آقا در باب احکام ما زن و معتبر نمیدونیم، به درد نمیخوره، گوشتن کنار. ولی انصافش اینه در باب موضوعات از زن و یلحق و شیب العمل اغلب. شما الان یه قیمت، مثلا قیمت یک جنسی غالبا یه قیمت معینی بوده، فردا وقتی شک میکنید که قیمتش چیه، به همون اهم اغلب حمل میکنید. عرف عقلا در موضوعات به اهم اغلب رجوع میکنن، قدمای اصولی اینم که به این قاعده تمسک کردن، تمسکشون مراد در باب موضوعات بوده. هلال یک امر واقعیه، خیلی خوب، ولذا معید عرض ما میشه که در واقع عرف و شر فرقی نمی کنه. بله واقع شمس، بله واقع یوم از فجر شروع میشه نه از طلوع شمس. عرفم به نظر ما همین رو میگه. ببینید اصلا عرض میکنم شما 20 دقیقه مونده به طلوع شمس وقتی نگاه میکنید هوا روشن مگه نیست؟ آیا میشه واقعا گفت لیله هنوز؟ باشه اولش برای شما تاریکه، اونایی که نزدیکه عرض میشود که فجر هستن برای اونا فجر روشن شده. اصلا ببینید دو تا فجر داریم، یه فجر کاذب داریم، یک روشنایی میاد و محو میشه، بعد یک فجر صادق داریم، یک روشنایی میاد شروع میکنه به اشتداد، نمیشه که باز لیله. ببینید اونجا یتبین الخیط الاسود من الخیط الاسود میشه، و اگه شب شب باشه که یتبین معنا نداره. این یتبین الخیط الاسود من الخیط الاسود من الخیط الاسود من الخیط الابیض، این در طلوع شمس یا طلوع فجره؟ فجره. در شب که خیط اسود و ابیض هم جدا نمیشه کرد که، در وقتی روشنایی فجر آمد، منتها هنوز خورشید طلوع نکرده، خورشید از افق نیامده بالا. خب عرض میکنم که حالا که مبدع روز روشن شد، مطلب دیگر این است که آیا بالاخره این اقامت و عشرت ایام باید روز کامل باشه؟ یعنی بگیم آقا اگه شما 10 روز کامل، حالا 10 روز کامل رو یا رو قول آقای خویی از طلوع شمس قرار بدیم یا طلوع فجر، حالا اگر یه کسی وقت اذان ظهر داخل شهری شد میخواد اونجا قصد اقامه کنه، بگیم آقا امروز دیگه به درد نمیخوره، صبر کن از فردا 10 روز رو قصد کن، یا نه این یه مقدارم میتونه حساب کنه، این مقداری که از طلوع فجر تا این وقت نماز ظهر رو نبوده از روز 11 حساب بکنه. یعنی این آدمی که امروز روز اول وقتی آمد وقت اذان ظهر رسید همون آن قصد اقامه میکند، 10 روزش ظهر روز 11 تمام بشه، که ازش تعبیر میکنیم به ایام تلفیقی. این رو هم همه قبول دارن. امام فرمود و یک فی تلفیق الیوم منکسر من یوم آخر علی الاقوا کما اذا نول مقام عند الزوال من الیوم الاول، عرض میشود الی الزوال من الیوم الحادی عشر. حالا ببینید مرحوم آقای خوی قدس سر رو ایشون میگه این مطلب مسلمه، همه قبول دارن این رو که آقا اگر کسی وسط روز آمد این لازم نیست که بگه خب من الان نمیتونم 10 روز کامل بخواد باشه، از فردا عند الفجر من قصد میکنم. مطلب واضح و همم قبول دارن. آقای خوی یک شاهدی هم آوردن، ایشون میفرد شاهدش این است که حالا میگن علاوه بر این که تلفیق درش صدق یوم میکنه، شما نیمی امروز رو با نیمی از روز 11 قرار بدید میشه یوم، علاوه بر این میگن قل ما یتفق و دخول المسافر اول النهار الا نادرن بل القالب دخوله اثناء النهار او فی اللیل. میگن ما وقتی خارج رو میبینیم مسافر همیشه وقتی وارد یه شهری یه منزل یه جایی میشه یه روستایی ساعت مثلا 10 صبح 5 بعد از ظهر 2 بعد از ظهر، اینطور نیست که اول طلوع فجر اونجا داخل میشه. من به نظرم این شاهد قابل قبول نیست. خب چه اشکال داره؟ بله مسافر غالبا در اثناء نهار در یه جا وارد میشه، اما اگر ما از روایات استظهار کردیم یوم غیر تلفیقی را، میگیم خب حالا تو وسط روز وارد شدیم به درد نمیخوره، باید صبر کنی از فردا این قصد 10 روزو بکنی. نفرموده اگر یک کسی گفت یوم ظهور در یوم غیر تلفیقی داره، اگر یه همچین حرفی زد، نتیجهش هست که دیگه نیاز به گفتن او نداره، باید یوم غیر تلفیقی باشه. یعنی ببینید یک کسی گفت آقا تلفیق مجازه، ولی ما میگیم مجاز نیست، ما میگیم صدق یوم هم بر غیر ملفق هم بر ملفق حقیقتون هیچ فرقی نمی کنه. حالا اگر یک کسی گفت آقا تلفیق مجازه و اگر قرینه بر این مجاز نداشته باشیم باید حمله بر غیر تلفیقی بکنیم، این مطلب شاهد نمیشه. بگیم آقا چون خارجن مسافر در اثناء نهار وارد می شود پس شارع گفته اینم کافیه. نه، خب اگه در اثناء نهار هم وارد شد باید اون روزش رو بگذاری کنار. اگر گفتیم یوم غیر ملفق لازمه، لذا این شاهدی که ایشون آوردن ارزش شاهد تمامی نیست. و صلی الله علی محمد والد.